میگم بچه ها معمولا مثل که معمولا کامل رفته زیر آب.
بله بله، چون بغلش رودخونه هست دیگه، بغل معمولا رودخونه هست.
رودخونه اصلا خیلی
پل دختر میرسه، پل دختر دو بخش میکنه، شرق غربیش میکنه، ولی معمولا فقط یه بخش دیگه. اگه بره زیر آب رفته زیر آب دیگه کلن.
کامل آره بله. کامل میگن مثل که رفتی زیر آب.
خب کمک ها هم میرسه به حمدالله.
اصلا آقای کشکی باورت نمیشه، میگم دم این مردم که از شهرهای مختلف هم من بله. اصلا دیگه اسبابازی رو دیگه فکرشو نمیکنم. بعد به اون بنده خدایی که داشت میگفت آقا شما کمک های مردمی که میاری غذا و حالا پیکنیک و وسایل گرم
بله.
این بچه ها طفل معصوم ها رو یادتون میره، یعنی حتی خواهش کرد گفت من از مردمی که دارن کمک میکنن خواهش میکنم بچه ها هم مد نظرشون باشه، لباس بچه نمیدونم حالا آره، یعنی بچه هم لطفا مد نظر از این که دارن انشالله. کمک آره. حتما باشه.
هوا چطوره آقای مطلب؟
هوا 13 یا 14 درجه بالای صفر و تقریبا آفتابه. هوا خوبه خدا رو شکر.
خب ما بیش از این وقت شما رو نمیگیریم، انشالله رسیدید باز در بخشای بعدی ارتباط برقرار خواهد شد، توضیحات شما رو خواهیم شنید. براتون آرزوی سلامتی دارم آقای امام.
خیلی ممنون، زنده باشید.
خدا نگهدار. خداحافظ. خب هموطنان عزیز و ارجمند، انشالله که شما بتونید کمک بکنید به هموطنانتون در جای جای ایران اسلامی. آه روشن رو هدیه حضور شما سروران گرامی میکنیم.
راه روشن برنامه از شبکه رادیوی گفتگو.
به نام خدا، شنوندگان و فرشتگان رادیو گفتگو سلام. برنامه راه روشن رو تقدیم شما میکنیم. امیدوارم هر جا که این برنامه رو میشنوید شاد و سلامت باشید و در عافیت کامل به سر ببرید. در خدمت جناب آقای دکتر علی اکبر علی خانی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه تهران هستیم، عزیزی که در واقع شناخته شدند به مباحث اندیشه سیاسی اسلام، خصوصا فرمایشات از علی علیه السلام و دوران حکومت حضرت علی علیه السلام. در این زمینه کتاب‌ها و مقالات متعددی دارن. آقای دکتر علی خانی سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون.
خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلامت باشید. عزیزانی که در این برنامه ما باشن، ما در خدمت جناب دکتر علی خانی نگرش سیاسی حضرت علی علیه السلام رو دنبال خواهیم کرد و بحث‌هایی از قبیل بیعت، بصیرت، جایگاه مردم رو ادامه خواهیم داد. امیدوارم همراه شما عزیزان و شنوندگان باشیم. خب جناب آقای دکتر علی خانی، اگه هستید یه مقدمه در باب اهمیت این بحث و برنامه گذشته که ما خدمت شما بودیم بفرمایید. عزیزانی که برنامه گذشته رو نشنیدن تیترهای اون رو از زبان شما بشنن.
گذشته یه مقداری در خصوص نقش و جایگاه مردم در سیاست حکومت از دیدگاه حضرت علیه السلام عرض کردیم، سه مورد رو ذکر کردیم به عنوان نقش مهم مردم، عرض کردیم که در چند حوزه مردم نقش و جایگاهی ندارند که مهمترین اونها عبارت بود از حلال و حرام الهی و مسلمات قرآن و سنت، که این را به هر حال جای نیست برای اینکه رأی و نظر مردم بخواد نافذ باشه یا افراد بخواد اون را بخوان اون تغییر بده، برای اونها جز اصول مسلمه. اما در حیطه‌هایی که مردم میتونن اثرگذار باشن و نقش دارن، اول بحث تعیین حاکمان و مدن بود، دوم بحث نظارت مردم بود بر تمام عرصه‌های سیاسی اجتماعی بجز موارد امنیتی و نظامی که محرمانه است، و سوم نصیحت و بیان حقایق تلخ بود و اینکه امام حاکمان را هم موظف میخونه که کسایی را که سخنان تلخ حق اونها میگن و انتقاد میکنن اونها را به خودشون نزدیک کنن.
بله.
و باز مکرر مردم از حاکمان و والیان میان که افرادی را که تحریف تمجید میکنن اینها را کنار بنن و دور کنن از خودشون. اما چهارمین عرصه‌ای که مردم میتونن نقش ایفا کنن و جایگاه مهمی دارن، بحث بازخواست و پرسش از حاکمان و مدیرانه که امروز ما بهش میگیم استیضاح یا توضیح خواستن و طلب توضیح.
های دکتر، میخواید قبل از بحث بازخواست بحث نصیحت رو، چون زمان برنامه گذشته خیلی زود سپری شد و بحث نصیحتی مقداری باقی موند، اون رو بفرمایید، یعنی تکمیل بفرمایید. من یه سوال خیلی کوتاهی میپرسم، بحث نصیحت رو تکمیل بفرمایید، بعد بحث بازخواست و فراتر از در واقع توصیه در خدمت شما خواهیم بود. و اون هم این هست که نصیحت رو شما فرمودید هم به معنای خیرخواهی است، هم به معنای امر و نهی یا امر به معروف، یعنی نصیحت
موعظه و نصیحت
امامی موعظه کردن. این واقعا با نگرشی که ما حتی نسبت به امام معصوم داریم چگونه قابل جمع هست؟ حالا در دوره غیبت هم که بحث نائب عام امام زمان مطرح میشه، این رو یه مقداری توضیح بفهمید که واقعا مردم طبق نگرش اسلامی و فرمایشات حضرت علی علیه السلام وظیفه نصیحت دارن و اصلا در این جایگاه هستن. بعضی از عزیزانی که میخوان شبهه ایجاد کنن ادعا میکنن که مردم به هر حال باید مطیع باشن و حاکم هر چی گفت مردم باید کاملا مطیع باشن. در فرمایش حضرت علی علیه السلام نکته های جدیدی همینطور که اشاره فرمودید برای امروز جامعه جهانی وجود داره. من دوست دارم اون رو پاسخ بفرمایید و این شبهه رو دفع بفرمایید. خواهش میکنم.
خواهش میکنم. والا حالا در حد این مختصر وقتی هم که ما داریم و حالا با شبهات و سوالاتی هم که هست که حالا به اون صورت که به هر حال مباحث دقیق و مفصلی مطرح کرد، ولی اجمالش اینه که اولا امام علی علیه السلام در بحث سیاست و حکومتشون بر اساس عقل و عقلانیت و به طرق عادی امام حکومت را به پیش می برد. یک مورد نداریم که امام علی علیه السلام در بحث سیاست و حکومت یا تصمیم گیری هاشون استناد کنن به عصمتشون یا به علم لدنیشون. حالا به هر دلیلی هست این قدش هست که چرا امام سلال نمی کنن، در حال نمی کنن. حتی در موارد معددی که امام مشورت می کنن با مرد و با اطرافیانشون، اطرافیانشون یه نظری دارن، امام یه نظر دیگه ای داره، ولی امام به نظر جه احترام میذاره و اون رو عمل میکنه. اتفاقا درم معلوم میشه که نظر جمع اشتباه بوده، این نظر خود امام درست بوده، ولی به نظر جمع به صلاح احترام میذاره و بر اساس اون عمل میکنه. موارد متعددی داره. امام میفرماد که مردم را که بیاید به من خبر بدید اتفاقاتی که هست، وقایعی که هست. موارد متعددی داره که میگه نظرات با من در میون بذارید.
دکتر، من احساس میکنم نمونه بارزش قبول کردن خانه نشینی توسط حضرت است، درسته؟ یعنی اگه بخوام یه نمونه بارز بگیم برای قبول کردن نظر مردم، ولی میگه خود حضرت علی خودشون رو محق نستند.
همینطوره. به حال امام شایسته ترین فرد در امه بودن که به حال بتونن رهبری امت را به عهده بگیرن. حتی رهست هم که قدرت را به دست گرفتن، اون وقت هم فرمودن که اصلا این قدرت حکومت برای من ارزشی نداره، قبلش هم نداره. امام به حال مناسب ترین فرد بودن که بعد از رسول اکرم میتونستن جامعه اسلامی را به سمت تکامل و تعالی و رشد و پیشرفت ببرند. برای این بحث بود مونتا با ما برگردیم به اون بحث اول خودمون که امام مرتب از مردم خواست میکنن که اون نظارت کنن، بر والیانش نظارت کنن، اگر کجی ناراستی دیدن خبر بدن، انتقاد کنن، تعریف تمجید نکنن. اینا فرمایشات صریح امامه. حالا اینکه امام حتما یک شأن عصمتی هم داشتن، ولی اون شأن عصمت رو اجالتا دخالت نمیدن در حکومت، شاید دلایل متعددی داشته باشه. شاید یه دلیلش هم این باشه که امام بالاخره میخواد یه الگوی حکومت اسلامی بر جا بره. خب اگر امام میخواست بر اساس اسمتشون حکومت کنن، بر اساس علم لدنشون حکومت کنن، که دیگه برای ما الگو نمیشدن. همه میگفتن برای ما معصوم بوده، ما اصلا نیست.
این فرمایش شما دکتر خیلی دقیق و بجاست. یعنی در اون داستانی که حضرت علی علیه السلام برای زره خودشون پیش قاضی میرن و موارد مشابه، واقعا حضرت علی علیه السلام اصلا استناد نمی کردن به علم خاص خودشون و حتی در اونی که حاکم بودن. مگر اصل اسلام مورد هضم قرار بگیره و اون موارد بسیار بسیار استثنایی، شاید از هر هزار مورد یک بار شاید اتفاق افتاده باشه و کمتر از یک بار شاید، اما فرمایش شما خیلی بجاست. یعنی امام علی علیه السلام مقوله های طبیعی و انسانی یک پیشوای عادل رفتار میکردن و از علم لدنی خودشون استفاده نمیکردن برای حکومت و در واقع اداره جامعه. آقای دکتر، من یه سوال کوتاه میخوام از شما بپرسم، ببخشید صحبتاتون رو قطع کردم، اگر تکمیل نشده بود بفرمایید بعد سوال رو من میپرسم.
نه بفرمایید، خواهش میکنم.
آقای دکتر، ما برای اینکه برگردیم به بحث جایگاه مردم و ارتباطی با برنامه گذشته داشته باشه که بحث بصیرت بود، قبل از بحث استیزا، نه به معنای امروزیش، به معنایی که خواهیم گفت و کلانتر از اون، بفرمایید که جایگاه بصیرت کجاست. یعنی اگر مردم علا بصیرت نبودند و یا والی علا بصیرت نبود، به تعبیر حضرت علی علیه السلام، این کسی که باید تشخیص بده این رو و این چالشی که ایجاد میشه که خدای نکرده ممکنه والی با بصیرت رفتار نکنه، خب این وظیفه کنن. اما اگر مردم، مثلا مثالهای من یادداشت کردم در کلام حضرت علیه السلام که در اون بحث استیزا خواهم پرسید از شما، مثل بحث خوارج، این رو چگونه ربط میدید به اهمیت مردم، جایگاه مردم؟ اگر بصیرت نبود چی؟ خواهش میکنم.
تلاش هایی که امام داشت و انجام میدن که بتونن عقلانیتی در جامعه حاکم بکنن و بر اساس اصول مسلمی که اون مردم قبول دارن بتونن گام به گام به پیش ببرن. بعیده که یک شرایط پیش بیاد که به هر حال اکثریت مردم بصیرت نشته باشند.
آها، درسته.
یعنی بصیرت صرف این نیست که ما بگیم مردم بصیرت ندارن. حتی بعد از شرایطی که به هر حال بعد از رحلت پیامبر گرامی اسلام اتفاق افتاد و امام به حال به عنوان جانشین پیامبر انتخاب نشد، ما نمیتونیم بگیم که چون اون زمان بصیرت بود امام را انتخاب نکرد. نه، اینا خیلیشون میدونستن که امام احقه. حتی بعدن ما در نظریه های سیاسی جواز تقدیم مفصول بر فاضل را داریم که از همونجا ریشه گرفته،
مشخصا ابن عبدالحدید رو میفرمایید یا دیگران هم بودن؟
خیلی متفکران، به حال متفکران سیاسی اهل سنت، نشده یک نظریه که اگر یه جایی میشه در حکومت مفضول را بر فاضل مقدم داشت و این، و خیلی قبول دارن که به حال امام علی افضل بوده. میخوام عرض کنم که بحث بصیرت بود، میخوام عرض کنم که این نیست که ما مثلا یه جامعه فکر کنیم که حالا اگر واقعا جامعه اثر مردم بصیرت ندارن، که خب حالا از کجا میشه قضاوت کرد که اون چیزی که اقلیت میگن بصیرته؟ ضمن اینکه بالاخره اون رو هم میشه با دلایلی با استناداتی روشن کرد. پیامبر اسلام در یک جامعه کاملا جاهلی ظهور کرد، کاملا جاهلی، یعنی واقعا اگر آدم بخواد شرایط اون جامعه را تصویر کنه وحشتناکه، اصلا غیر قابل تصویره.
خود از تعلی تصریح داره که در بدترین شرایط غذای شما،
بله غذا بد، همه چیز، ولی همین جامعه بعد از 3 سال 4 سال 5 سال 7 سال 10 سال 12 سال 13 عوض میشه. چرا؟ چون وقتی شما بحث عقلی مطرح میکنید، وقتی بحث استدلال صحبت میکنید، خب این معلومه که اثر داره. خب امام به حالا در زمان خود حکومت امام علی علیه السلام هم این نبود که اکثریت مردم بصیرت نداشتن، داشتن. گاهی منافع قبیله‌ای بود، گاهی منافع حزبی بود، گاهی منافع گروهی بود. و خود همین خوارج که شما فرمودید، خوارجی که در مقابل امام صف کشیدن برای جنگ 20,000 نفر بودند. بعد امام رفت شروع کرد با اینها بحث و گفتگو کردن.
آها، اینو کمتر میگن، همین که اشاره فرمودید.
با این معجزه گفتگو رو شما ببینید. و بعد جالب اینه که امام داره عقلی و منطقی بحث میکنه، بعد اون شیوه ها رو هم بلده، یعنی به کار میده. مثلا میگه کدوم یکی از شما مثلا پیامبر رو درک کرد، کدوم یکی نکرد. خب یه دیگه میگن آقا ما دیده بود مثلا، با اینا یه جور بحث میکنه، میگه کدوم که از شما تو سفین بودید کی نبود، باز با اونا بحث میکنه و اینقدر اما گفتگو میکنه که 20,000 نفر میرسه به 5,000 نفر،
یعنی 3/4 برمیگرده.
بعد برنامه دیگه، یعنی من میخوام عرض کنم که این نیست که مثلا ما در گفتگو رو ببندیم، در بحث رو ببندیم، در عقل و عقلانیت رو ببندیم، بعد در هر گونه مطالعه رو ببندیم، میگیم آقا بصیرت نیست. بالاخره یعنی باید با این ابزارها پیشرفت در جامعه، باید با ابزار گفتگو، با ابزار آموزش، با ابزار بحث، استدلال، و بعدم بالاخره یک فضایی هم باید باشه که افراد نظراتشون رو مطرح کنن، که اون زمان بالاخره خوارج ابایی نداشتن از اینکه نظراتشون رو مطرح کنن. یعنی بحث ما الان آزادی های سیاسی در حکومت امام علی نیست.
احسنتو.
ولی من در حد سواد و تخصص اندک خودم که رشتم هم اتفاقا علوم سیاسی و فلسفه سیاسی بوده و اطلاعات اندکی دارم از حکومت‌های تاریخ بشر در طول تاریخ، از حدوداً 2000 سال پیش، 2500 سال پیش اگر ما بخوایم اضافه کنیم هخامنشیان را، تا به امروز، میگه من خیلی سوادم ناچیزه در مورد حکومت‌ها.
خواهش می‌کنم
ولی ندیدم هیچ حکومتی که آزادی سیاسی در اون به اندازه حکومت حضرت علی علیه السلام باشه.
یعنی علی‌علمین با مقایسه اتفاقات بله دوست می‌خوام.
ببین یعنی هیچ حکومتی آزادی سیاسی مردم نبوده. و بعد ضمن این که خیلی جاها آزادی‌های سیاسی که داده شده یا حتی امروزه در دنیای امروز مطرح میشه، گاهی مساله سیاسیه، گاهی به خاطر نمیدونم والا زور و اجباری هست که مثلا حکومت ها مرکن آزادی بدن یا دلایل دیگه داره، ولی امام ذاتاً معتقد به این و آزادی میده. این فرق میکنه، این که شما به کسی احترام میذارید چون احترام گذاشتن یا مده مثلا، یا دیگران میگن خوبه، یا برای شما سودی داره، یا اینکه احترام میذارید به انسان به خاطر ذات انسانی احترام و ارزش داره. و در حکومت امام علی علیه السلام اگر مردم مورد کرامت انسانی پاس داشته میشد، اگر آزادی یا پاس داشته میشد، به خاطر اینکه امام واقعا معتقد به اینها بود. جایی هم که معتقد نبود امام انجام نمیداد و اونجا میستاد، محکم میستاد، میگه آقا این برخلاف وحی الهیه، برخلاف دستور خداست، برخلاف قرآن و سنت، یا برخلاف عقله. و اون عقلی هم که باز بالاخره دیگران هم تایید میکردن، خیلی از رفتارهای امام را اون دهات عرب یا زیرکان عرب تایید میکردن، گفتن آقا این رفتار یا این استدلال شما درسته، ولی اینجوری تو این شرایط مثلا حکومت عذیب میشه، فلان چیز از دست میره، به مصلحت نیست. بعد خب امام میگفت اگر اون عمل ذاتن درسته، چرا من یک عملی را که ذاتن درسته اون را قربانی کنم به خاطر یه مصلحت زودگذر، به خاطر یه حکومتی که به اندازه آب بینی بز ارزش داره یا به اندازه کفش مندرس ارزش داره؟ خب آدم که نمیاد یه قانون عدالت را فدا کنه. حق الناس به هر حال در اسلام حق الناس خیلی مهمه، تمام گناهان بخشیده میشه حق الناس و این اصلا روشنه. خب بعد امام علی بحثشون اینه که من چرا مثلا بیام در حکومت و سیاست خودم حتی در جهت عدالت حقی را پایمال کنم که این هیچ وقت بخشیده نمیشه و روز قیامت این عذاب داره؟ خب نه، اون حکومت اگر تصیب بشه ایرادی نداره، ولی من دوش گناه نشم، من دوچار اقدار فرمایش امام علی. یه جایی که حالا یه خود حرفم به حال بحث تو بحث کشیده شد، فرصت شما هم کمه،
یه جایی هم استفاده میکنم.
بله، یه جایی اواخر حکومتشون فرمود که این مردم من میدونم چی میتونه شما را اصلاح بکنه و به راه راست بیاره، تنها چیزی که میتونه شما را اصلاح کنه زور و شمشیره، راست هم میگو امام، ولی بدانید من برای اصلاح شما خودم را دچار فساد نمی کنم. یعنی میگه من میتونم با زور شمشیر شما را به یک
یعنی به عنوان راه حل آخره، نه اول،
نه آخر هم نیست، آخر اصلا راه حل نیست.
آها، یعنی میگه
راه حل فاسده.
نه من میخواستم خوارج رو بگم حالا.
نه اون خوارج بحث دیگه است، اون با این فرق میکنه. اون میگه آقای مردم من میتونم شما را چجوری میشه به راه درست آورد، کاری که معاویه میکرد، یا زور بالا سرشون بود یا تطمیع بود.
بله.
ولی امام میگه استفاده از هر دو این راه، یا حالا مشخصا از راه شمشیر که شما را مجبور کنم، این خودش فساده و من برای اصلاح شما خودم را دچار فساد نمی کنم که بیا مثلا شما را مجبور کنم مثلا به عدالت گردن بذارید. نه، شما عدالت را باید بخواید. اون بحثی که امام در مقابل خوارج، یه بحث دیگه است که خوارج رفتن و امنیت کشور را خدشه‌دار کردن، به قتل دیگران دست دادن. امام به عنوان حاکم و حکومت که اولین وظیفه‌اش تأمین امنیته، اونجا رد به اینها گفت آقا شما قبلا هر کاری می‌خواستید انجام میدادید، یعنی خوارج قبلا کاملا آزاد بودن در تبلیغ اعتقاداتشون، آزاد بودن، توطئه چینی میکردن، سخنرانی های امام رو به هم میزدن، خیلی کارهایی میکردن و کاملا هم آزاد بودن، حتی توهین میکردن به امام و آزاد بودن. ولی حالا گفت اون وقت آزاد بودید، ولی اینکه شما بندگان خدا را بیگناه بکشید و امنیت جامعه را خدشه‌دار کنید، اینجا دیگه آزاد نیستید و این خودش مصداق فساد فی الارض. اونجا امام جلوشون را گرفت، این یه بحث دیگه یه با اون بحثی
درسته. من آقای دکتر حدودا یک دقیقه زمان گرفتم از برنامه خودمون که شما جمع‌بندی بفرمایید. بحث خوارج که من جز کلید واژه‌ها یادداشت کردم، بحث بدعت رو، بحث جماعت رو الان نمیشه مطرح کنیم، زمان برنامه تموم شده. شما جمع‌بندی بفرمایید. من فقط اون نکته زیبایی که فرمودید جمع‌بندی، که واقعا تا خوارج که اندیشه انحرافی داشتن دشمنتر از دشمنان اسلام بودن، یعنی ضررشون حتی از کسانی که شمشیر میکشیدن علیه اسلام بیشتر بود، حضرت علی علیه السلام تونستن با گفتگو و لین بودن و منطقی بودن و خردگرایی، خیلی زیبا فرمودید شما، 20,000 نفر رو تبدیل کنن به 5,000 نفر، یعنی 15,000 نفر، و این رو کمتر میگن و باعث تأسفه که کمتر اشاره میشه. بفرمایید شما جمع‌بندی بفرمایید. ببخشید
حالا دیگه در حد یک دقیقه من حالا بحث خوارج شدین رو عرض کنم، که خوارج کسایی بودن که در مقابل امام معصوم شمشیر کشیدن و به هر حال الان می تاریخ قضاوت میکنه اون زمان تقریبا روشن بود که افرادی بودن که با جمود فکری و مقدسهای مقدس مآبانی بودن که عقلانیت و دانش در اونها خیلی کمرنگ بود. به هر حال در مقابل امام معصوم شمشیر کشیدن، ولی امام اینها را نه تکفیر کرد نه گفت مرتدن. تعبیر امام اینه که هم اخوانون الذین بغوا علینا، که گفت اینا برادران ما هستن که بر ما شورش کردن. و بعدم با گفتگو برحال فرمودید 20,000 نفر رو 5 نفر تبدیل کرد، بعدم گفت شما حمله نکنید، بشینید اونا حمله کنن. یعنی امام تو همه جنگ ها سیره این امام این بود که هیچ وقت به هیچ خشونتی دست نمی زد، فقط دفاع میکرد. تو اون جنگ هم گفت اینها، و بعدم حال حقوق خوارج رو ادا میکرد. و حالا خوارج که به حال تندترین افراد بودن، در سایر مواردن سیره امام بس گفتگو بود، اساسا دین الهی اساسش بر گفتگو و معرفت و فهمه، چون رسالتی که امام علی علیه السلام در سیاست دوبر خودشون تعریف کرده بودن و در سیاست اسلامی اساسا ما میتونیم بگیم این اصل و ملاکه، اینه که به هر حال جامعه به سمت تکامل و تعالی بره و الا صرف خود قدرت حکومتش موضوعیتی.
هموطنان عزیز و ارجمند، همچنان با بخش اول برنامه ها از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم، یان برنامه سرای معرفت با موضوع علل موانع و تأخیر ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و رفع موانع ظهور، هدیه خواهد شد به شما سروران گرامی.
سرای معرفت. به طور یقین یکی از دلایل طولانی شدن مدت زمان غیبت امام دوازدهم عجل الله تعالی فرجه الشریف، مانع هایی است که در مسیر ظهور ایشان وجود داره و در پدید آمدن بسیاری از مانع ها افراد جامعه دخالت هایی جدی داشتند. گناهان و نافرمانی های افراد باعث میشه در روند ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف مانع ایجاد بشه و بر همین اساس زمان ظهور با تأخیر روبرو میشه. با هم صحبت های حضرت آیت الله نصرالله شاه آبادی رو میشنویم درباره رفع موانع ظهور.
یکی از برنامه های نمکشناسی شکر منعمه. شکر منعم وقتی که خداوند به وجود حضرت بقیت الله بشر را حیات داده و تمام موجودات را زنده نگه داشته و روزی میده برای خاطر وجود حضرت بقیت الله، آدم این وجود مقدس را لااقل یه خود توجه بیشتر پیدا کنه، در استمداد بکنه و خودش رو طوری کنه که مورد لایق او قرار بگیره. ما دعای بر فرج رو کنه این طوری حساب کردیم، فقط دعا کنیم اللهم عجل فرجه، ولی نمیدونم برای چیز تا فرج حضرت برای باشه. وقتی موانع غیبت رو ما توجه بکنیم، اگر موانع غیبت رو فهمیدیم، خب قهرن فرج حضرت در فرض رفع این موانع. اگر این موانع برطرف شد، اون وقت حضرت ظاهر میشه. یکی از موانع خود وجود ما هست، اعمال ما، کردار ما، رفتار ما به نحویست که همه در غیر رضای حضرتش. درسته ما طالب عدالت هستیم، ولی در صورتی من میتوانم بگویم که منتظر عدل هستم که ظلم رو از خودم دور کنم، لااقل ظلم در خودم وجود نداشته باشه.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانه‌ای، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
خب هموطنان عزیز و ارجمند، روز جمعه است و متعلق به آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. انشاءالله که هر کجا هستید برای فرج ایشون و سلامتی ایشون دعا بکنید که خود ایشون هم از شما خواسته. دعوت میکنم با برنامه فردای بهاری از این لحظه همراه باشید.
به من رحم کن بیقرارم، بیا کجا بغزم و جا بذارم، بیا نمیدونم این چندمی جمعه بود، حساب زمانو ندارم، بیا